با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 18 اکتبر 2014 و 26 مهر ماه 1393. امروز ابتدا یک گزارش مالی که در دو هفته یک بار عرض شد که بعدش ایران رو اوضاع منطقه به ویژه عراق و سوریه، در اینجا اخیراً نیویورک تایمز به خبرنگارش به منطقه قندیل، عزیزان میدونن در شمال عراق جایی که حزب کار کردستان PKK در حقیقت اونجا فعاله رفته و با یکی از رهبران قدیمیشون مصاحبه کرده که به نظر من اهمیت داره. من بخش وسیعی از اون مصاحبه رو ترجمه کردم و برای عزیزان میخونم نکته توشه و بعدش هم به اصطلاح میاییم روی خود مسئله سوریه و باز مقاله مهم دیگه توی نیویورک تایمز اومده راجع به آخرین گزارش CIA که در تاریخ 67 ساله گذشته است امریکا به گروه ها چطور کمک کرده، کمک مسلحشون کرده. از 1947 در یونان تا به امروز و بعدش میاد مسلح کردن الان مخالفین دولت سوریه رو مطرح میکنه. یک سلسله مسائل که این گزارش باز در نیویورک تایمز اومده و اون هم برای عزیزان من تقریبا بخش وسیعش رو به اصطلاح میارم، اون چیزاییش که نمیشه همه اینا رو، ولی بخش هایی که به اصطلاح مربوط به اوضاع منطقه است برای عزیزان میخونم. بنابراین اینا دو تا به اصطلاح مطلب مهم راجع به عراق و سوریه و مسئله کردستان به طور کلی عرض شود که بعدش میریم رو اوضاع خود امریکا و جهان و سیستم که داره به چه سویی میره. برای اینکه در بخش آخر باز من ادامه خواهم داد که به طور کلی ریشه ها، رفتن به ریشه ها و بحثی رو که از چند هفته پیش شروع کردم راجع به این که انحصار یعنی چه و در نتیجه امپریالیسم یعنی چه. برای اینکه به عزیزان عرض کردم که تا زمانی که ما متوجه نشیم که سیستم سرمایه داری که مسیری رو طی کرده از قرن 19 تا به امروز نمیتونیم بفهمیم که معنای امپریالیسم یعنی چه، که بعضی از روشنفکرهای ما اصولا انکار میکنن که اصلا امپریالیسمی وجود داره و فقط روشنفکرهای ما نیستن. در صورت که کتاب امپایر که سال 2000 اومد بیرون، آقای انتونیو نگری، چپ بریده فقط در ایران ما نداریم، در سطح جهانی داریم که اتفاقا اونا مورهای فوق العاده پر اهمیت دارین. یعنی چپهای بریده یه پدیده جهانیه، راجب اون صحبت میکنیم. اگر فرصت شد راجب اوکراین و آخرین تحولاتش، باز اگر فرصت شد راجب مذاکرات اتمی که به کجا داره میره، و بعد راجب اقتصاد ایران باز اگر فرصت باشه مقاله بسیار جالبی آقای فرشاد مؤمنی نوشته راجب این که چالش هایی که اقتصاد ایران باش رو بریه چیا هستن و 7 چالش رو، این در سایت کلمه هستش اگر عزیزان میخوان برن دنبالش، ولی راجب این مقاله باید صحبت بشه، درسی باشه برای دولت آقای روحانی. آقای فرشاد مؤمنی ما میدونیم که در حقیقت مشاور اقتصادی میر حسین موسوی بوده، هم در اون زمان و هم در حال حاضر، و مقالاتش باید خونده بشه که چه انتقاداتی نه تنها به دولت هاشمی رفسنجانی، به دولت اصلاحات که مسئله دوران اصلاحات رو مطرح میکنه، چه احمدی نژاد که از همه پلیدتر بود و الان دولت آقای روحانی، که اینا اقتصاد ایران رو به چه سویی دارن میبرن با تبعیت از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بنابراین لااقل از درون خوده، برای اینکه ایشون هم اصلاح طلبه و به اصطلاح از جزء نیروهای مذهبی هستش، هم ایشون لااقل از زبان ایشون ببینیم که چه مشکلاتی عرصه. ولی قبل از اینکه من به گزارش مالی برم، دو تا نکته. یکی این که یکی از دوستان و عزیزان آقای داده فتاحی در گذشتن در 5 اکتبر، و میخواستم به این ترتیب من هم به دوستان مشترک و بویژه به خانواده ایشون به این ترتیب تسلیت بگم. مطلب دیگه، یکی از عزیزان هر شبت که نامه ای نوشته راجع به بحثی که من هفته گذشته داشتم، که من گفتم شرکت پپسیکولا توی رفتن به ریشه ها، اینو من مطرح کردم، سیب زمینی رو کیلوی 10 سنت از مکزیک میخره و چیپس سیب زمینی رو کیلوی 10 دلار به مردم مکزیک میفروشه. این عزیز میگه که این ممکن است درست باشد، اما چون مکزیک قادر نیست چیپس بسازد و این کار نیاز به کارخانه، مزد کارگر و دیگر مخارج دارد، باید همه این عوامل در نظر گرفته شود. این عزیز فکر میکنه که قصد من از نقل قول، این نقل قولیه که من از Global Dream جان کامانه این کتاب رو نوشته و کتابیه که باید خونده بشه، دهه 1980 بیرون اومد، جان کامانه هر سبت که Global Dreams کتاب فوق العاده ارزشمند میگه واقعا، هر سبت که من نقل قول از اونجا. این عزیز فکر میکنه که من علت این نقل قول اینه که پپسیکولا جنس رو خیلی گرون میفروشه به مکزیکی ها. این کاملا درسته که گرون میفروشه، ولی قصد از گفتن این عبارت از اینه که چرا مکزیک خودش نمیتونه چیپس بسازه؟ مسئله اینه که در واقع اینا دنیا رو تقسیم کاری به وجود آوردن که مکزیک باید سیب زمینی تولید بکنه و بفروشه به شرکت پپسیکولا، پپسیکولا اون وقت باید این رو تبدیل به یک فراورده صنعتی که در واقع یه فراورده صنعتیه چیپس سیب زمینی، برای که احتیاج به تکنولوژی داره، آره احتیاج به کارخونه داره، و در نتیجه یه بخش دیگه از جهان که حالا باز در مورد رفتن به ریشه ها صحبت خواهم کرد، همون 1/4 که 85% از ثروت های جهان توش هست اون باید صنعتی بمونه، مکزیک به کشورهای جهان سوم باید کشاورزی بمونه. قصد اینه ایست که خیلی گرون میفروشن، مسلمه که خرج داره، ولی چرا مکزیک خودش نتونه چیپس درست بکنه؟ چرا ما نتونیم خودمون عرصه که فراورده های صنعتی که به قول آقای فرشاد مومنی باید تمام نفت خام بفروشیم، فراورده های صنعتی وارد بکنیم؟ در واقع چکیده به حساب برنامه چیز مقاله آقای فرشاد مومنی در اساس در هر 7 موردش اینه که ما نفت خام و ماده خام میفروشیم، فراورده های صنعتی خارجی رو وارد میکنیم، این کشور رو به فقر میچشونه، تورم رو وحشتناک میبره بالا، کشوری که مولد نباشه آمادگی اینه داره که تورم درش بره بالا، باید یه کشور مولد باشه کشور ما، بنابراین مکزیک هم مولد نیست و هر کشوری که بخواد مولد بشه میزنن تو سرش. دکتر مصدق گناهش چه بود؟ برای اینکه میخواست کشور رو صنعتی بکنه، برای اینکه میخواست کشور رو مستقل بکنه. به هر حال این، بنابراین این رو هم میخواستم جواب این عزیزی که عرصه از سانتا مونیکا یه نامه لطف کرده و فرستاده. و اما گزارش مالی از کوکتلم در بریتیش کولومبیای کانادا 100 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 50 دلار، از ایزرن هاگن در آلمان 50 دلار، از ایتالیا از ایران 500 یورو فرستادم، از نیو مارکت در اونتاریو 100 دلار، از واشنگتن هر شبت که دو بار این عزیز 10 دلار، یه 10 دلار قبلا و بعدش 10 دلار در مجموع 20 دلار، از روتنبرگ در آلمان 130 دلار، از سن لامبرت در کبک کانادا 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از وست هیل در کالیفرنیا 100 دلار، از لیلرشتروم در نروژ 100 دلار. بنابراین ابتدا من میرم روی عرض شود که مصاحبه ای که نیویورک تایمز با جمیل بایک در عرض شود کردستان عراق داشته، بخش های وسیعش رو من آوردم و چون نکته توشه. جمیل بایک از بنیانگذاران PKK یعنی حزب کردستان، حزب کارگران کردستان، به خبرنگار میگوید سرنوشت صلح شکننده 9 ساله با دولت ترکیه و در واقع آینده کل منطقه حول محور نبرد در کوبانی و عکس العمل ترکیه در برابر آن می‌گردد. ترکیه حالا حتی خبرنگار نیویورک تایمز میگه که دست به چه اعمالی داره میزنه و آینده کل کشور ترکیه رو به چه سرنوشتی داره دچار میکنه. اگر دولت ترکیه به نبردهای به نیروهای عضو میخوام به نیروهای درگیر در نبرد علیه داعش کمک نکند، PKK مذاکرات صلح را قطع خواهد کرد. که 9 ساله اصلا چرا اردوغان اعتبار پیدا کرد؟ چطور به قدرت برسید؟ یکی از دلایلش آغاز مذاکره با کردهای ترکیه و با PKK بود مخصوصا، و جنگ چریکی علیه ترکیه را آغاز خواهند کرد. او ادامه می دهد مذاکرات نمی تواند در حالی ادامه پیدا کند که ترکیه در صدد ایجاد یک قتل عام در کوبانی است. حالا من آخرین گزارشات کوبانی رو برای عزیزان میدم که چه تحولاتی در همین چند روز اخیر اونجا صورت داده و امریکا تو چه فکراییه و به چه دلیل یه مقدار داره کمک میکنه. هر شبت که برای اینکه گزارش دیگه عبارت از اینه که یکی از نمایندگان در واقع نیروهای جنگنده در کوبانی در پاریس با احتمال قریب به یقین با خود جان کری و یا با یکی از اعضای برجسته وزارت خارجه امریکا ملاقات داشته. حالا باید ببینیم داستان چیه. ما نمیتوانیم با وجود خونهای ریخته شده در کوبانی با آنها معامله کنیم و چریف ها را بسیج خواهیم کرد. دفاع از کوبانی، خود نیویورک تایمز حالا می‌نویسه، به عهده نیروهای YPG در حقیقت نیروهایی که دارن در اونجا از شهر کوبانی دفاع میکنن، یا واحدهای حفاظت مردمی که وابسته به PKK، همه اینا در واقع با PKK همکاری میکنن. باز نیویورک تایمز خودش میگه که رجب طیب اردوغان علناً اصرار دارد که جنگ علیه دولت سوریه بر جنگ علیه داعش ارجحیت دارد. عزیزان دقت بکنند، و این جز یاران امریکاست و توی همین ائتلاف هستش. او میگوید از نظر دولت ترکیه داعش و PKK با هم فرقی ندارن. ما میدونیم که اینو بارها به اصلا تکرار کرد. جمیل بایک میگوید ترکیه میخواهد از داعش استفاده کند تا به جنبش مردم کردستان ضربه وارد کند و نگذارد کردهای سوریه به حقوق خود دست یابند. دولت ترکیه میخواهد کردهای سوریه را قربانی بکنه. آقای اردوغان، بعد باز خود نیویورک تایمز خبرنگارش، آقای اردوغان برای این اعمال خود بهای سنگینی خواهد پرداخت، چرا که یکی از دلایل قدرت گیری او ادعایش در حمایت از حقوق کردهای ترکیه و برقراری روابط نزدیکتر با کردستان عراق بود. با کردستان عراق آره رابطه نزدیک نه تنها برقرار کرده، الان هم آقای بارزانی جز دوستان بسیار نزدیکشه و دلیل اینکه میخواد کردهای هم سوریه و هم ترکیه رو سرکوب بکنه ولی با کردهای عراق رابطه بسیار صمیمی داره، هفته گذشته من راجع بهش صحبت کردم و این نشون میده که چه تفاوت‌های بین کردهای عراق از یک طرف و سوریه و ترکیه وجود داره. تمام اینها نکته است واقعا که چطور اون وقت مسائل رو هم برای امپریالیسم، هم برای مردم منطقه و هم برای خلق کرد واقعا مسئله رو پیچیده میکنه. اما موضع‌گیری او در مورد کوبانی سریعا به قیمت از دست دادن حمایت کردهای ترکیه تمام خواهد شد، در اینکه ما میدونیم که ابتدا که همین حزب عدالت و توسعه چه بر سر کار اومد، چطور دست دوستی به تمام همسایگان دراز کرد، بعد از اینکه اول کوشش کرد آقای اردوغان که خودش رو به اروپا بچسبونه و وارد اتحادیه اروپا بشه، اتحادیه اروپا به دلیل به اصطلاح گرایشات شدید فاشیستی و نازیستیشون هی سنگ انداختن و بعد اردوغان متوجه شد و مردم ترکیه که اروپا نمیخواد قبولشون بکنه به دلیل به اصطلاح نژاد پرستیشون، در نتیجه متوجه شرق شد و ما میدونیم چه رابطه نزدیکی با بشار اسد، با عراق، با تمام این کشورهای همسایه برقرار کرد و اصلا ویزا رو بین این کشورها به مثلا مرزها رو واقعا برداشت و بعدش ولی ببینیم چه چهرهی بعدن از خودش نشون داد و بعد تظاهر کرد که آقای با عزیزان به یاد بیارن که با شیمون پرز در اون دووس چه برخوردی کرد که کلی اعتبارش رفت بالا و بعد کمک به مردم غزه و اون کشتاری که سربازای اسرائیل در به اصطلاح کشتی ناوی مرمره کردن اعتبارش چقدر رفت بالا، ولی بعد تمام این کازکوزها رو شکوند و الان چهره واقعیش رو داره نشون میده، چه در مورد سرکوب خود مردم ترکیه که میخواست در حقیقت هر شبه چه قوانین شریعه رو پیاده بکنه که مردم ترکیه در برابرش پارک جزی عزیزان به یادشون بیاد که چی کار کرد، چه سرکوبی کرد، و بعدش ما میدونیم در مورد سوریه چطور این تروریست ها رو گذاشت هزار و هزار از مرزش بگذرن وارد سوریه بشن علیه دولت بشار اسد و بعدش هم الان در مورد کردها چهره خودش رو آشکارا نشون داده. یعنی در واقع این حزب توسعه و عدالت توسعه یا حالا هر چی که اسمشو بذارین، هم آقای اردوغان، هم آقای داوودوغلو، هم آقای چاوشوغلو، whatever، همشون در حقیقت چهرهای واقعی خودشون رو و کردهای تمام جهان را علیه او متحد خواهد کرد. نیویورک تایمز اینو میگه. بعدش سیوا عطرت که عثمان تحلیلگر کرد میگوید کوبانی به نبردی برای همه تبدیل شد. این نبرد جنگ میان نیچی و پلیدی است. این نبرد ترکیه را در اردوگاه پلیدی قرار میدهد و تمام کردها را علیه او بسیج میکند. بعد ادامه میده روز یک شنبه 12 اکتبر هر دو حزب کردستان، یعنی هم حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، ادعا کردند که برای شهر کوبانی کمک فرستادند، در حالی که مردم این شهر چنین کمکی را دریافت نکردند، به دستشان نرسیده. وقایع اخیر هم به اعتبار دولت ترکیه ضربه شدید وارد کرده و هم اعتبار PKK را به شدت بالا برده است. در ماه‌های اولیه هجوم داعش به عراق، این حالا رهبر PKK اینا رو داره میگه، میگه در ماه‌های اولیه هجوم داعش به عراق، عزیزان به یاد بیارن دهم ماه ژوئن که اینا وارد شدن و بعد دست از پا خطا کردن رفتن به طرف اربیل. در حالی که پیشمرگه های کردستان عراق، پیشمرگه های آقای بارزانی، مواضع خود را رها کرده و در برابر داعش در رفتن و ارتش عراق نیز پا به فرار گذاشت، تنها نیرویی که در برابر این هجوم ایستاد نیروهای پیچکهی بودن که مردم ایزدی یا عرشبتی یزیدی، حالا هرچی اسمشونه، با ایجاد یک کوریدور در منطقه سنجر اینا را نجات دادن و نه امریکا. این پیچکهی بود که واقعا ایزدی ها و یا یزیدی ها را، حالا بعضی ها این و یا اون به اصطلاح بهشون لقب میدن، اونا را یک کوریدور پیچکهی برشون به وجود آورد که به اصطلاح نجاتشون داد. پیچکهی همچنین وقتی که داعش داشت و اربیل نزدیک میشد، به کمک پیشمرگه های کردستان عراق را، جمیل بایک میگوید اگر کمک ما نبود قتل عام بزرگی در آنجا اتفاق میافتاد. بعد جالبه که سرتیپ هلگارد حکمت که از افسران ارشد پیشمرگه های کردستان عراقه، ببینید به خبرنگار نیویورک تایمز میگه، از فرماندهان پیشمرگه های کردستان عراق به خبرنگار میگوید پی‌کی‌کی را جزو گروه های تروریست گذاشتن، اما اگر نظر مرا بخواهی و نه نظر دولت ها را، اکنون آشکار است که چه کسانی تروریست هم، داعش یا پی‌کی‌کی. از این جهت به نظر من نکات بسیار مهمی توشه که چه تحولاتی در اثر اومدن داعش هم به نفع امپریالیسم ولی تضادهای خودش رو داره و چطور به اصطلاح چهره واقعی هم ترکیه رو و هم به نظر من در آینده امریکا رو نشون خواهد داد که اهداف غایی و نهایی امریکا در آغاز بمباران مجدد هم عراق و به ویژه سوریه، که ما میدونیم چیز اصلیش رو در سوریه گذاشته، در حالی که داعش داره به بغداد نزدیک میشه و روزی نیست که ده ها و صد ها نفر رو در بغداد با این به اصطلاح چیزهای انفجاری نکشه و چه برنامه ای. بنابراین گزارش دوم رو باز از نیویورک تایمز 15 اکتبر دو سه روز پیش به قلم مارک مزتی، این از خبرنگارای نسبتاً خوب نیویورک تایمز، حالا زیاد ازش تعریف نکنیم که نیویورک تایمز این یکی هم بیرون نکنه، ولی به هر حال عرض شود که گزارشی اخیراً سازمان سیا بیرون داده که صحبت میکنه که در تاریخ 67 سالش چی کار کرده و به چه گروه های کمک کرده. سازمان سیا در تاریخ 67 سالش به گروه های شورشی در سراسر جهان اسلحه داده است، از آنگولا گرفته، عزیزان یاد به یاد بیارن اون آدم قاتل ضد بشر یوناس سالومبی که علیه مردم آنگولا می جنگید، از این آدم های قاتل چقدر کمک کردن به این، تا نیکاراگوه و کنتراها و کوبا، نئوفاشیست ها و نئونازی های کوبایی که الان در فلوریدا هستن و آقای رضا پهلوی که رابطه دوستانه باشون برقرار کرده، اینا را همه رو امریکا مسلح کرده. ادامه فعالیت سیا برای تربیت و آموزش شورشیان ضد دولت سوریه یکی از آخرین تجربیات دولت امریکا در استفاده از این سازمان جاسوسی برای تعلیم گروه های شورشی است. حالا این نکته توشه که چرا در این زمان از یک طرف وزارت خارجه با یکی از نمایندگان پی‌کی‌کی در پاریس ملاقات میکنه و چرا این مقاله در نیویورک تایمز چاپ میشه. تحقیق درونی و اخیر این سازمان نشان میدهد که این فعالیت ها به ندرت موفق بودند. علی‌رغم این که به ندرت موفق بودند، به چه دلیله که باز هم امریکا به این گروه های تروریست کمک میکنه و مسلحشون میکنه. ضمن این تحقیق سازمان سیا دریافته است که آموزش و تربیت چنین شورشیانی تأثیر چندانی در نتایج دراز مدت موفقیت هایی داشتن، ولی نتایج دراز مدتش چیه؟ از جمله مثلا یکی از موارد موفقیت آمیز و بسیار موفقیت آمیزش مجاهدین افغانستان بودن که به اینا لااقل 9 میلیارد دلار از طریق گاو شیردهش یعنی عربستان به اینا کمک کرد و درسته موجب شدن که شوروی رو شکست بدن و در حقیقت شوروی عقب کشید. ما میدونیم در واقع شکست خورد و بعد یکی از دلایل فروپاشی شوروی همین بود، البته دلیل اصلیش نبود ولی به هر حال. حالا ببینیم نتیجه همین که جزء موارد موفقیت ها میزنیم. با این همه در آوریل 2013 با وجود آنکه هیچ موفق نداشتن، اوباما به سازمان سیا اجازه داد برنامه مسلح کردن و آموزش شورشیان علیه دولت سوریه را در اردن به پیش ببرن. از آن میکنه که اون وقت ببینید وزارت وزیر خارجه عربستان با بی‌شرمی هرچه تمامتر میگه این ایرانه که اومده سوریه را اشغال کرده، اشغالگرای ایرانی باید از اونجا برن بیرون. روزنامه نیویورک تایمز میگه که کیا را اینا دارن تربیت میکنن، این تروریست ها پشتشون کیه، اصلا از کجا اومدن، آیا اینا سوریایی هم یا این که مال عربستان و عربستان از سراسر جهان هم مال چچنیا و امثال هم هم که تمام به اصلا پول عربستان و تعلیمات و آموزش های دستگاه امنیتی هم امریکا هم انگلیس هم فرانسه هم خود عربستان و اردن با اینا همکاری میکنن و البته ترکیه در درجه اول. اخیراً نیز دولت امریکا تصمیم گرفت این برنامه را در عربستان هم گسترش بده که 5000 نفر رو میخوان در عربستان. اون وقت این ایرانه که اشغالگر سوریه است. تحقیق سازمان سیا نشان میدهد که مسلح کردن مجاهدین افغانستان علیه شوروی موفقیت آمیز بوده. اما چرا حالا موفقیت آمیز بیان که مأمورین سیای خودشون در افغانستان برن؟ چرا؟ چون مأمورین دستگاه جاسوسی پاکستان در اونجا بودن. مثل اینکه دستگاه جاسوسی پاکستان جدا از CIA است. اینا با هم یکی هست. مثل ساواک که آیا از CIA جدا بود یا دستگاه جاسوسی ترکیه از CIA جدا یا در جاهای دیگه دنیا. همشون وابسته به CIA و موساد هستن. اما هم اینان بعدن همین هایی که امریکا بهشون کمک کرد، همینان بعدن به القاعده و طالبان پیوستن. خب امریکا نمیدونست و این بهانه به دست امریکا داد که بره و افغانستان رو بگیره. بنابراین خودشون تربیتشون میکنن و ازشون استفاده میکنن و الان هم مجبور علیه داعش بجنگه، ولی هدفش چیه؟ اشغال سوریه است، اشغال عراقه. بنابراین اینا وسائل و اهرمای خیلی جالبی هم براشون و همینطور بودجه نظامی نه تنها کاهش پیدا نکنه، بالا بره و در نتیجه بورس سهام کشورهای اسلحه سازی سیزان دنبال بکنن که ارزش سهام شرکت‌های اسلحه سازی به کجا رفته. لاکهید مارتین، ارشد که ریتیان، L3، ارشد که گرومن، جنرال داینامیک، اینا سهامشون در عرض چند سال گذشته 500% لااقل بالا رفت. که حالا برای عزیزان توضیح میدم که صاحبان سهام اینا کیا هستن. خانواده بوش و تمام وزرای دفاع سابق امریکا و غیره و غیره. همون گونه که اسلحه‌های داده شده به گروه‌های معتدل، به اصطلاح معتدل در سوریه به دست کیا افتاده؟ جبهه النصره و داعش. حالا میره یه مقدار توی ببینید از سال 1947 در زمان ترومن که CIA تشکیل شده ببینید چه کارایی کرده. نیویورک تایمز برای اولین بار در واقع، حالا اگرم اولین بار نباشه، یکی از چیزای عجیبه که واقعا اینا رو برملا کرده. اولین فعالیت CIA و دولت امریکا در 1947 بود که هری ترومن ده ها میلیون دلار صرف مسلح کردن و تربیت نیروهای ضد کمونیست یونان. هنوز من یادم نرفته در اون زمان تمام شعارها روی دیوارهای تهران بود که چه قتل عامی دارن در یونان میکنن. و با نهایت تأسف در اون زمان شوروی هم کار زیادی نکرد و کمونیست های اونجا که علیه فاشیسم میجنگیدن قتل عام شدن واقعا. برای از میان بردن جنبش ضد فاشیستی آن کشور، یعنی یونان. بعدش توضیح میده حمله به کوبا در 1961، این نئونازی های کوبایی در دهه 1980، کنتراها که در واقع حکومت جمهوری اسلامی چه کمکی کرد، اسلحه رو از اینها به بهای چند برابر بسیار چیز بین المللی میخرید و دولت امریکا همین پولها رو به کنتراها میداد. در 2006 جنگ سالاران سومالی رو مسلح کرد که بعد اینا هم رفتن به اصطلاح به چیزهای اسلامی پیوستن که نتایج شکست بود. به قول لاک جانسون، متخصص امور امنیتی و پروفسور دانشگاه جورجیا، این نکته است که میخواستم تو این مقال برای عزیزان بیارم. چرا اینا موفق نمیشن؟ لاک جانسون میگه که شما نیاز به مردمی به راستی مؤثر و وفادار در محل دارید، یعنی باید مردم اون کشور با تو همکاری بکنند. فقط مسئله مسلح کردن یا بمبارون نیست، بلکه تو باید کسایی داشته باشی که باهات همکاری داشته باشن. حتی در افغانستان، حتی در عراق، اینا در نهایت علارغم کشتارهای عظیم و میلیونی واقعا نتونستن موفق بشن، چون مردم در برابرشون مقاومت کردن. میگه نیاز به مردمی به راستی مؤثر و وفادار در محل داری که حاضر به جنگیدن باشن. در سوریه اپوزیسیون نشان داده، اینو نیویورک تایمز، این نقل قولی بود از آقای لاک جانسون، ولی بعد خود نیویورک تایمز میگه در سوریه اپوزیسیون نشان داده که چنین مشخصاتی نداره. علت این که نتونستن به خاطر این که نتونستن اختلاف بندازن در درون دولت سوریه و تمام اون افسرهایی که رفته بودن به این نیروهای وطن فروش پیوسته بودن دوباره خیلی هاشون مخصوصا سربازا دوباره برگشتن. مثل لیبی نیست که یه مش وطن فروش اومدن و به اصطلاح از پشت به معمر قذافی خنجر زدن، که چنین مشخصاتی ندارن اپوزیسیون. و سالها جنگ اپوزیسیون سوریه را به گروه‌های چندی تقسیم کرده که بیشتر به داعش و جبهت النصره پیوستن. حالا اینجا من می‌خواستم اشاره بکنم که به چه دلیل امریکا اجازه میده یا راضی میشه با گروهی که تروریست ازش اسم برده، یعنی PKK، با یکی از نمایندگانشون در حقیقت PKK که در سوریه داره می جنگه، نه اونه که در عرب، باش ملاقات بکنن. آیا قصدشون این نیست که در واقع کردهای سوریه رو وادار به همکاری بکنه علیه دولت سوریه؟ برای اینکه ما می دانیم زمانی که دولت سوریه خود مختاری به کردهای سوریه داد و این دولت کوبانی رو درست کردن که هم زنان و هم تمام اقوام در شرکت دارن و یک در واقع دولت دموکراتیک در آنجا به وجود آوردن، امریکا به این دلیله و ترکیه به این دلیله که به هیچ وجه نمیخواستن به اینا کمک بکنن، برای اینکه دست از جنگ علیه دولت سوریه برداشته بودن. حالا آیا جان کری نمیخواد راضیشون بکنه که اینا هم بیان جزو گروه هایی بشن که علیه دولت سوریه؟ باید دید این رو باید ما دنبال بکنیم. بنابراین این وضعیت منطقه است که باید اخبار شما زوایای مختلفش رو و تمام ترفندهای اینها رو ما باید به دقت دنبال بکنیم. برمی گردم به خود امریکا و اوضاع جهان، برای این که اخیراً یک سلسله گزارش ها و تحقیقات بیرون اومده راجع به سیستم که در امریکا چه می گذرد از نظر اقتصادی و در جهان چه می گذرد. عزیزان حتماً بورس سهام نیویورک رو دنبال کردن که در هفته گذشته، به ویژه در چهارشنبه گذشته، سقوط کرد و لااقل در هفته گذشته نزدیک به 2 تریلیون دلار از ارزشش رو از دست داده، یعنی دچار تلاطم شده و در نتیجه باید ببینیم که به کجا میره. البته روز جمعه دوباره یه مقدار خودش رو ترمیم کرد، ولی باید ببینیم که اوضاع به کجا میره و اقتصاد اروپا به چه سویی داره میره. باید ما هم اوضاع اقتصادی امریکا رو دنبال بکنیم. من یادم رفت، من راجع به بولیوی، من قبل از اینکه وارد امریکا بشم 2 مقاله مهم راجع به بولیوی هست، چون برمیگرده به وضعیت ایران. من اینا رو برای عزیزان، عجیبه که یادم رفت، برای اینکه یک شنبه گذشته انتخابات بود و اوو مورالس دوباره به حساب مردم، بیش از 60% از مردم بهش هر شبت چه رأی دادن و در نتیجه درس هایی توی مسئله بولیوی هست که من به همین دلیل یه مقاله از نیویورک تایمز، یکی هم از روزنامه گاردین برای عزیزان میخونم. اول از روزنامه گاردین در 14 اکتبر. طبق گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی سیاسی، رشد اقتصادی بولیوی در عرض 8 سال گذشته بیش از 35 سال گذشته بوده است. این رشد را مردم بولیوی، مردم، حالا من راجع به جهان و امریکا صحبت خواهم کرد که در امریکا در عرض 2 سال گذشته 5.3 تریلیون دلار ثروت ایجاد شده. بنابراین اینجا هم رشد داشته. ولی ببینید چطور تقسیم شده. در امریکا چطور تقسیم شده؟ در اروپا چطور تقسیم شده؟ و در بولیوی چطور تقسیم شده؟ و چرا اقتصاد بولیوی به همین دلیل شکوفاست؟ درس برای دولت آقای روحانی، درس برای دولت‌های قبل از آقای روحانی که هر وقت اوو مورالس میومد باش فوتبال بازی می‌کردن. ولی سیاست‌هایی رو که بولیوی پیاده کرده 180 درجه با سیاست‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی فرق داره. و به همین دلیل که اقتصاد ایران به اون روز حال افتاده و اقتصاد بولیوی اینطور داره پیشرفت می‌کنه. و این وقت تئوری‌های پادر هوا و دروغین اینها رو زیر سوال می‌بره. و اونایی رو که اقتصادونایی رو که با آقای روحانی دارن کار میکنن، باید ببینیم تئوری هاشون چیه و تئوری که اوو مورالس پیاده کرده چیه و ریاکاری دولت جمهوری اسلامی که به زعم خودش از کشورهای امریکای لاتین دفاع میکنه، دوست و غیره و غیره چیه. این رشد را مردم بولیوی احساس کردن، نه 1% بالا، نه 5% بالا. حتی مؤسساتی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از پیشرفت‌های اقتصادی بولیوی ستایش کردن و روزنامه چون نیویورک تایمز، حالا همین گزارش نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم، نوشته است که اقتصاد بولیوی از نوع فروپاشیده قبلیش به اقتصادی در حال پیشرفت تبدیل شده است. در دوران اوو مورالس فقر 25% و فقر شدید 43% کاهش یافت، همینطور که در کشورهای دیگه امریکای لاتین. بودجه اجتماعی بیش از 45% افزایش یافت، درست راه مقابل هم امریکا یعنی ارباب اصلی و هم ایران که مرتب میگن دولت نباید دخالت بکنه، دولت خطرناکه. حالا موقعی که صحبت از دولت میکنن منظور از دولت چیه؟ اگه دولت ایوو مورالس یعنی دولت مردمی، یا دولت احمدی نژاد یه دولت ضد مردمی. بعد ببینیم دولت چیه، کدوم دولت چی انتخاب کرده، پروسه انتخابات چیه. انتخابات در ایران آزاده، مثل بولیوی، مثل ونزوئلا، مثل برزیل، و یا نظارت استثوابیه، کدوم دولت. بنابراین بودجه اجتماعی 45% افزایش یافت، درست نقطه مقابل آنچه که در اروپا داره پیاده میشه، که مرتب کمربندها رو هی سفتر و سفتر میکنن و در میشه اقتصادشون همینطور داره پایین میره. مزد واقعی کارگران و کارمندان 87.7% افزایش یافته و کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین و دریای کارائیب از بولیوی به عنوان معدود کشورهایی که میزان فقر را کاهش داده ستایش میکنن. قبل از انتخاب مورالس روزنامه دیلی تلگراف نوشت، حالا راجب برگ کوکا که امریکا میگه که هم خود آقای ایوو مورالس که ما میدونیم جز کوکا کاران بوده و ازشون دفاع کرده، میگفتن که این مواد مخدر رو گسترش میده، این آقای مورالس در خدمت قاچاقچی ها و اعتیاد مردمه. حالا ببینیم چی شده. قبل از انتخاب مورالس روزنامه دیلی تلگراف نوشت که اگر کاشت برگ کوکا قانونی شود، که ایوو مورالس قانونیش کرد، تولید کوکائین بالا خواهد رفت و این به نفع قاچاقچیان کوکائین است. و بعدش هم تبلیغات عظیمی که در امریکا علیه اون میشد برشود که آنچه که در واقع اتفاق افتاده درست عکس آن است. کاشت کوکا در 2 سال اخیر کاهش یافت، موقعی که وضعیت مردم همین کوکا کارها مزدشون بره بالا، کار پیدا بکنن، چیزهای مفید رو انجام بدن به جای اینکه اصلا که کوکا بکارن برن کاهو و خیار مثلا تولید بکنن، مگه مرض دارن برن کوکا بکارن. حالا بگذاریم که جویدن برگ کوکا با تولید کوکائین از زمین تا آسمان فرق، و از دوران کهن موقعی که میرن به بالای کوه این برگها رو میجوان، بهشون در حقیقت چیز دیده در اینکه بتونن برن بالای کوه، فرق میکنه با مصرف کوکائین. حدس ایوو مورالس درست بود که سیاست ضد مواد مخدر امریکا هدفش دخالت نظامی در کشورهای دیگر بوده است، نه اینکه بخواد هر چه واقعا علیه مواد ما. همه اینها در بولیوی هنوز 1 میلیون نفر البته در فقر شدید هستند، که این میراث حکومت‌های سابقه. دولت 8 ساله مورالس ثابت کرد که این ادعای غرب این نکته است. ثابت کرد که این ادعای غرب و خود من اضافه می‌کنم و کاتلیسان ایرانی او در ایران و خارج، مبنی بر این که سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی به رشد اقتصادی لطمه می‌زنند و طبقه کارگر قادر به اداره موفقیت‌آمیز اقتصادی نیستند، هم آقای ارشبچه فردریک فون هایک، هم آقای میلتون فریدمن و هم کاسلیسای روشنفکرهای کاسلیس چپهای بریده شعار اقتصاد سوسیالیستی اصلا عمل نمی‌کنه، اقتصاد نابود می‌کنه، و هم کابینه آقای روحانی و سایر کابینه ها، از جمله کابینه آقای صحبت‌های رجب‌علی مجروعی را عزیزان گوش بکن. و اعمال سیاست‌های درست، می‌گفتن اعمال سیاست‌های درست قادر به ایجاد تغییر در وضع مردم نیست، بازار همه چی رو درست می‌کنه، دخالت دولت ممنوع. نشون داد بولیوی که اینا حرفای بی‌پایه اند و ایوو مورالس این سیاست‌ها رو علی‌رغم فشارهای تصورناپذیر دست راستی های بولیوی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، انحصارات امریکایی و دولت امریکا انجام داده. و این نشون میده که میشه در برابر امپریالیسم مقاومت کرد و با موفقیت هم مقاومت کرد. بازم درسیه برای دولت هر شود که داره تمام نظر اقتصادی سرسپردی کامل امپریالیسم رو میپذیره دولت آقای روحانی. از این جهت شرایط بولیوی درس‌های مهمی برای ما در بر دارد. یعنی که گفتم سرسپردی یعنی نظر اقتصادی رو عرض میکنم، من نظر سیاسی داره یه مقدار مقاومت میکنم. مال نیویورک تایمز رو هم سریعا باید بگذرم. مال نیویورک تایمز 13 اکتبر، پیروزی ایو مورالس در انتخابات اخیر وسیعا قابل پیشبینی بود، همه میدونستم. او به دلیل اقتصاد شکوفای بولیوی و کاهش شدید فقر در یکی از فقیرترین کشورهای منطقه، عزیزان به یاد بیارن که بعد از کودتاهای امریکایی در اونجا همین کشور بود که چگوارا رو دولت فاشیستی اون زمان 1967 تصویر کردن، شکنجه دادن و کشتنش و بعد کنگره امریکا بطری شامپانج به دلیل قتل چگوارا بطری شامپانج باز کردن و جشن گرفتن در کنگره، در همین کشور بولیوی بود. نقاط روشنی در این جهان داریم، همش تاریخ نیست. او در سخنرانی پیروزی انتخاباتیش گفت، ایو مورالس، این پیروزی نیروهای ضد استعمار و ضد امپریالیسته. افکار عمومی مردم بولیوی وسیعا پشتیبان او بود و رشد 6% اقتصاد نیز به او کمک کرد تا بیش از 60% آرا را به دست بیاورد. مورالس 54 ساله که در 2006 ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، حالا این هم دست توشه. کنترل شرکت‌های نفت و گاز بولیوی را به دست دولت سپرد و مالیات و حق الامتیاز آنها را افزایش داد و این درآمدها را صرف گسترش زیرساخت اقتصاد از جمله راه‌ها و قطار هوایی میان شرق و غرب شهر لاپاس کرد. آیا دولت نباید درست در ایران به طرف خصوصی سازی میرن و سرسپردگی به دزدها و بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول بلوی در جهت عکس کدومشون موفق؟ آیا اقتصاد ایران موفقه یا اقتصاد بولیوی؟ اقدامات اجتماعی از جمله دادن کمک هزینه به خانواده های دارای دانشجوی جوان و افزایش حقوق بازنشستگی سالمندان، شما اگر به اینا کمک بکنی حتی از نظر اقتصادی قدرت خرید رو میبری بالا، افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر رو میبری بالا که اقتصاد رو شکوفا میکنه. قبل از اون کار آمدن ایو مورالس، 1/3 مردم بولیوی 30% در فقر به سر می‌برد، امروز 1/5 یعنی 20%. خود این یک دستاورد عظیمه، همش 8 ساله. مورالس خود، حالا اینم نکته دیگه، از بومیان بولیوی اولین چاوز هم خونه افریقایی تبار، هم اروپایی، هم افریقایی تبار و هم بومی داشت، ولی ایو مورالس اولین رئیس جمهوریه که بومیه واقعا، از یه خانواده فقیر. پس از روی کار آمدن وامهای خارجی این کشور به شدت کاهش یافته، برای اینکه این قطار هوایی رو که کشیده بین شرق و غرب شهر لاپاس فقط با بودجه به هیچ وجه نذاشت که بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول وام از اونا بگیره که این قطار رو درست بکنه. و قبلا صحبت کردم که چه اهمیتی داره این قطار هوایی که شرق و غرب شهر لاپاس رو به هم وصل میکنه، در اینکه شرق لاپاس اروپایی‌های سفیدپوست به اصطلاح نژاد پرستن و غرب که فقیره در حقیقت مال بومی هست، الان این دوتا رو به هم وصل کرده. وامای خارجی رو به شدت کاهش داده و صندوق ذخیره محتواش بسیار، یعنی کلی هم ذخیره الان داره، نه تنها وام رو کاهش داده. حالا نکته دیگه چیه؟ ثبات سیاسی کشور نسبت به گذشته فوق العاده بالا رفت. کشورهای امریکای لاتین، شما اگر نیویورک تایمز رو دنبال بکنی، به عنوان اینکه تو خون و رگ و پوستشون کودتا هست، جنگ هست، خشونت هست. این مربوط به مردم امریکای لاتینه یا دخالت جنایتکارانه خارجی؟ اینا در همه درس توشه. حالا میگیم سر امریکا در مقایسه با بولیوی و اینه که درس همین اونایی که به در دولت روحانی هستن از اربابای اقتصادیشون در حقیقت دارن درس میگیرن. مقالی هست در Information Clearing House 14 اکتبر پال برتایت. ببینید تقسیم ثروت در امریکا چجوریه. 1% بالا 45.5% کل ثروت ها در دستشون، در حالی که 40% پایین جامعه هیچ ثروتی ندارن، تقریبا هیچ. اگر این مقاله رو اگه نگاش بکنن در واقع بقیه ثروت ها در دست 20% بالاست. بعدش حالا 9 نفر، یکی آقای بیل گیتس، یکی وارن بافت، دو برادر کوک، اینا ثروتمندترین در جهان و در امریکا هستن، و 4 نفر خانواده های والتون که والمارت مالشونه و آقای زوکنبرگ مال فیسبوک. در کمتر از 2 سال، یعنی از اول ژانویه 2016 تا کنون، درآمدی داشتن این 9 نفر که برای یک کارگر 250,000 سال طول میکشه تا این درآمد رو داشته باشه. اینا در عرض 2 سال ساختن میشه. حالا بعدا میگه که اینا چه ثروتی ساختن. و این ثروت ها در اثر بالا رفتن تصور ناپذیر بهره‌وری کار. کیا این پولا رو ایجاد کردن؟ درست کردن بهره‌وری کار، کارگران. از مقدار 5.3 تریلیون دلار ثروتی که در عرض این 2 سال ساخته شده، 80% پایین مردم امریکا هر کدام به طور متوسط فقط 5,000 دلار گیرشون اومده. 6-20% بالا 65,000 دلار، 2-5% بالا همینطور میره بالا 343,000 دلار، و 1% بالا هر کدوم 1,068,000 دلار، و 0.1% 108,000 دلار. پرسه بچه 108,000 خانواده عوض میخوام، هر کدام 4,000,000 دلار، و 400 نفر ثروتمندترین هر یک به طور متوسط 1.5 میلیارد درست کردن، و بالاخره 9 نفر بالا که اسم بردیم هر یک به طور متوسط 13 میلیارد در عرض 2 سال، که برای یک کارگر 250,000 سال طول میکشه تا این پول رو بسازه. ولی در امریکا فقط نیست، در جهان. اخیراً بانک کردیت سوئیس که خودش یه بانک عظیم در حقیقت سوئیسی هستش، مقاله نوشته، به اصطلاح گزارش بیرون داده که من نتیجه اون از روزنامه گاردین 13 اکتبر برای عزیزان میخونم. تیترش هست 1% ثروتمندترین افراد صاحب تقریبا نیمه از ثروت ها هستن. طبق گزارش کردیت سوئیس، نیمی از جمعیت جهان در مجموع صاحب، یعنی 3.5 میلیارد انسان در سطح جهانی، تنها صاحب 1% از ثروت های جهان، و 10% بالا صاحب 87% ثروت ها هست، و البته 1% بالا 48.2%، یعنی 1% بالا 48.2%، 10% بالا 87%، و 3.5 میلیارد، یعنی نیمی از جمعیت، فقط 1% از ثروت ها. چطوری میتونه قابل دوام باشه؟ طبق این گزارش ثروت در سطح جهانی به طور بی‌سابقه بالا رفته و به 263 تریلیون دلار رسیده ثروت ها، که در سال 2000 117 تریلیون دلار بود، یعنی بیش از دو برابر شده، دو برابر نیم شده. حالا در سطح جهانی 85 نفر ثروتشون 1 تریلیون دلاره، که مساوی با ثروت 3.5 میلیارد، یعنی نصف کره جمعیت کره زمین. 8.6% از جمعیت جهان با ثروت خالص بیش از 100,000 دلار 85% از ثروت‌های جهان رو. مقاله دیگه ای هست از مایکل شنایدر که فرصت نیست من اینو به سراب بخونمش، که اقتصاد امریکا به چه سوی داره میره و بین سال 2000 و 2014 فرزن نسبت مشاغل به کل جمعیت تو شکلی پیدا کرده، مشارکت نیروی کار چجوری بوده. اینا شاخص‌های بسیار پر اهمیتیه که اگر فرصت شد اینا رو من برای عزیزان که فرزن نسبت مشاغل به کل جمعیت که در سال 2000 64.5% بوده الان به 59% رسیده. اگه ما بخوایم میزان بیکاری رو در نظر بگیریم، این آمارهایی که نیویورک تایمز و امثال هم چیز میکنن تمام دروغینه. بعد ببینیم چند درصد از نیروی فعال کار که در حقیقت بین 18 یا 20 سال تا 65 سال یا 65 سال چند درصد از اینا شاغلن. در سال 2000 64.5% شاغل بودن، در سال 2014 59%، یعنی اینقدر پایین اومده. مشارکت نیروی کار که 67.5% بوده و الان به 62% رسیده، یعنی اونایی که واقعا به سرا میان و یا شاغلن و یا فعالانه دنبال کار میگردن، بیکارن ولی فعالانه دنبال کار میگردن. این نشون میده که تعداد زیادی از کارگرایی که شغلشون از دست دادن ناامید شدن دیگه، دیگه دنبال کار نمیرن، یعنی مشارکت در نیروی کار. علت این که مرتب آمارهای که نیویورک تایمز میده بیرون هی میاد پایین، دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه تعداد درصد بسیار بالایی اصولا دیگه دنبال کار نمیرن، اونا از آمار خارجن، اونا جز آمار نمیارن، اونایی که ناامید شدن. نرخ بیفایده بودن مردان، یعنی عاطل و باطل بودن، که در سال 2005.9% بوده و الان به 11.5% رسیده. مشاغل صنعتی در سال 2000 در امریکا 17.5 میلیون بوده، الان به 12 میلیون رسیده. موازنه پرداخت‌های جاری، مثلا این بالانس، 400 میلیارد دلار بوده که منفی 400 میلیارد دلار بوده در سال 2000، الان به 700 میلیارد دلار رسیده. اخیراً یه مقدار اوباما اوردتش پایین، به چه بهایی؟ به بهای نه اینکه بره مالیات بگیره از ثروتمندا، از زدن بودجه اجتماعی. میزان فروش خانه‌های موجود که سال 2005 5.2 میلیون بوده، الان به 5.100.000 رسیده. خانه های تازه ساخته شده که 850,000 تا فروش می رفته، الان به 450 و و و و. یعنی تمام این معیارها رو مایکل شنایدر آورده و داره صحبت می کنه که به طور کلی اقتصاد امریکا به چه سوی داره میره. هر شود که من فقط اشاره بکنم به مسئله اوکراین. عزیزان میدونن که آقای پوتین هم به هر شود که یوگسلاوی سابق در واقع رفت و اونجا استقبال عظیمی ازش شد به سربستان سربیا، و همین که بعدش ما میدونیم به شهر میلان برای یه گرد همایی کشورهای اروپایی آسیایی رفت و خودش و پروشنکو مذاکراتی داشتن. پروشنکو میگه به هیچ توافقی نرسیدیم، در حالی که پوتین نظرش اینه که برای این زمستان لااقل از نظر به اصطلاح گاز رو به اصطلاح میخواد بهشون عرصبت که به اندازه کافی گاز بهشون برسونه که این زمستان رو پشت سر بذارن. ولی مسئله اوکراین حل نشده هنوز و قراره که باز هم مذاکره بکنن و نئونازی ها و نئوفاشیست ها دست بردار نیستن. هنوز که هنوز شهر دونتسک رو دارن بمباران میکنن و دست بردار نیستن. باید دید این به کجا کشیده میشه. ولی جالب اینه که عزیزان اگه فیلم دیده باشن، گاردهای ملی تظاهرات بزرگی جلوی پارلمان کیف داشتن که اعتراض میکردن که ما رو از 2 سال پیش استخدام کردیم، قرار بوده 1 سال، هنوز 1 سال دیگه ما داریم چیز میکنیم و دوباره ما رو میخواید به جنگ بفرستید. این یه تظاهرات بزرگ بود که واقعا گارد ملی دارن اعتراض میکنن. تظاهرات دیگه از طرف نئونازی ها و نئوفاشیست ها تظاهرات بزرگی داشتن که باید روزی که استفان باندرا قتل عام کرده یا چیز با کمک نازی ها، او باید روز ملی اعلام بشه. و چون به اسلام مجلس قلابیشون این رو به عنوان یه روز ملی نپذیرفت، اومدن بیرون، میخواستن تمام به اسلام پارلمان رو اشغال بکن. یعنی عزیزان ببینن که نئونازی ها و نئوفاشیست ها چقدر فعالن و هنوز در واقع سکان گردش کار اوکراین در غرب لااقل به دست این هاست و دست پخت امریکا و کودتایی که در ماه فوریه انجام دادن اوکراین رو به چه روزی انداخته. فقر کامل و ورشکستگی کامل. الان اوکراین بیش از 5.5 میلیارد دلار بدهکار به روسیه و حاضر نیست این پول رو پس بده و میخواد واقعا گاز رو همینجوری مفت به اصطلاح روسیه بهشون بده. و ما میدونیم که لوله‌هایی که از اونجا میگذرن دزدی میکنن و گاز از اونجا برمیدارن و ذخیره میکنن و تا کی میتونه روسیه اینو تحمل بکنه. بقیه وقتی که مونده من هر شبت که میریم روی رفتن به ریشه ها، ولی قبل از اون میخواستم یه قطعه کوچیک رو به عزیزان نشون بدن و بعد میریم روی بحث هر شبت که فرزاد جان اگه اون قطعه رو بذاری میریم روی رفتن به ریشه ها. Thank you. عرضوت که بحث رفتن به ریشه ها رو دنبال میکنیم. همینطور که عرض کردم فقط به تاریکی ها نباید فکر کنیم، نقاط روشن و برجسته توی این دنیا هم هست، یعنی مبارزه ادامه داره علیه اون چیزی که حالا میخواستم صحبت بکنم. عرض شد که صحبت بر سر انحصار و مقاله‌ای که من ازش نقل قول می‌کردم بحثی بود که در گرفت بین من و یکی از عزیزان که استاد دانشگاه یورک ایشون هستن در تورنتو، که به اصطلاح آیا هنوز انحصار به صورت در واقع عمل میکنه و وجود داره یا نه، و چه مفهومی الان پیدا کرده انحصار، چه اشکالی به خودش گرفته و پیامدهای نه تنها اقتصادی بلکه سیاسیش چیه. در این که فقط مسئله اقتصادی نیست، پیامدهای سیاسیش باید داریم. که من به عزیزان عرض کردم که فرضاً ثروت‌ها در کجا متمرکز شده، درسته در یک درصد بالا، و نه تنها یک درصد بالا، یک دهم درصد و یا یک صدم درصد و یا اون نه نفری که اسم بردم. آقای بیل گیت الان سیستمه یک خانواده والمارت که چهار نفریشون در حدود 120 میلیارد دلار ثروتشونه، که از سرکوب کننده ترین علیه کارگرا هستن، در اینکه والمارت بیش از 1,200,000 کارگر داره و یکی از عوامل فوق العاده مهم برای پایین نگه داشتن مزد مزایای کارگرها بوده و هست والمارت. همین خانواده چهار نفرشون که بعد از به اصطلاح پدر که بنیانگذار به اصطلاح والمارت بوده الان 120 میلیارد دلار ثروتشونه. این و بیل گیت، اینا سیستم آموزشی امریکا رو به طور کامل دارن روش تسلط پیدا میکنن. قدرتشون در اینه، ثروت. موقعی که شما 1% بالا چنین ثروتهای افسانه‌ای داشته باشه، اینا میتونن هم قوه قضاییه رو بخرن که خریدن، و ما میدونیم دیوان عالی کشور امریکا در سال 2010 قانونی Citizen United قانونی گذرون که کورپوریشن ها به همون اندازه میتونن کمک به مبارزات انتخاباتی بکنن که افراد، یعنی یه راننده تاکسی به همون اندازه حق داره کمک بکنه به چیز مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور که جنرال الکتریک. معناش اینه. خب نتیجه این چه میشه؟ آیا جنرال الکتریک میتونه بیشتر پول خرج کنه یا یه راننده تاکسی؟ یعنی این کاملا به اصطلاح اثر منفی میذاره روی اون چیزی که اسمشو میذارن دموکراسی. حالا بگذاریم که روزنامه ها و مجله ها و رادیو ها و تلویزیون ها و امثال هم تمام در دستشونه، ولی میلیارد میلیارد به مبارزات انتخاباتی اینا، این کورپوریشن ها و افراد ثروتمند، و در نتیجه نه تنها قوه قضاییه رو میخرن، تمام قضات رو، قضات هم اینجا رای گیری میشه، میگن دموکراسیه. خب کی انتخابات رو، کسی که میخواد وارد مبارزه انتخاباتی بشه چند میلیون دلار ابتدا باید داشته باشه؟ کارگرها یا مردم پول دارن؟ آمارشی که به عزیزان دارم که مردم 80% پایین چقدر ثروت دارن، ولی 1% بالا چی؟ بنابراین این به اصطلاح پیامدهای سیاسی داره چنین تمرکز و تراکم سرمایه. فقط اون نیست. حالا نکته دیگه ای رو میخواستم با عزیزان مطرح بکنم که توی این مقاله رو که من دارم میخونم در واقع کهنه شده، به یک معنای باید این به اصطلاح بروز بشه، up to date باید بشه. زمانی که ما صحبت از این میکنیم، حتی همون 16 سال پیش که من اینو نوشتم، اوضاع اقتصادی و والستریت با امروز رو فرق میکرد. زمانی که فرضاً هیلفردینگ یا لنین یا عرصبک جان چیز هابسون راجع به امپریالیسم و راجع به انحصارات صحبت میکنن، در درجه اول راجع به کورپوریشن های تولید کننده یعنی راجع به صنایع دارن صحبت میکنن، مثل صنایع الکتریکی، صنایع شیمیایی و و و و اتومبیل سازی، قطار سازی و غیره و غیره. اون زمان دکانش گذشته، الان و به ویژه در 20 سال اخیر این بازار مالیه که تسلط کامل بر همه اینها پیدا کرده، بر تمام صنایع پیدا کرده. مثال برای عزیزان بزنم، فرضاً شرکتی هست که همین آقای وارن بافت که جز این 9 نفر ازش اسم بردم، شرکت برکشایر، تا چند سال پیش که من اطلاع دارم 17% از سهام کوکاکولا رو فقط داشته. 17% از سهام کوکاکولا یعنی چه؟ سر به 10 میلیارد میزنه. یعنی اینا، میخواستم این رو عرض بکنم که الان دیگه به اصطلاح بازار مالی تسلط بر تمام اینها پیدا کرده و من میخوام عرض بکنم که این بازار مالی منظور چیه. در حال حاضر شرکت هایی هستن که اینا در واقع شرکت مادر هستن و اینها تمام شرکت های دیگه صنعتی و مالی رو میخرن، و نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان. من چند تاشو اسم میبرم. در واقع این شرکت ها یا این بنگاه ها یا مؤسسات یا به صورت هج فاند، یعنی صندوق هج، به چیز به اصطلاح به انگلیسی هج که میگن یعنی تو از یه چیزی محافظت بکنی. هج فاند ها طوری هستن که ثروتمند های فوق العاده بالا به دست اینها میدن برای اینکه براشون سرمایه گذاری بکنن، یا هج فاند هستن یا پرایوت اکویتی فاند بهشون میگن. همه اینها در حقیقت پولای از 10 میلیون دلار به بالا رو براشون سرمایه گذاری میکنن و اینا صدها نفر از متخصصین لایرها یعنی وکلا و متخصصین مالی در خدمتشونن که ببینن در سراسر جهان کجا باید سرمایه گذاری تا بالاترین سود رو براشون بیارن، بالاترین نرخ سود رو براشون بیارن. یا buy out funds یعنی شرکت هایی هستن که فقط میرن شرکت های دیگر رو میخرن، فرضاً یه رو برشکست شده اینو میخرن. آقای میت رامنی یکی از همین شرکت ها رو داشت، آقای میت رامنی که به حساب در حقیقت رقیب آقای اوباما بود. حالا چند تا از اینا رو من اسم میبرم. شرکت پیمکو، این دیروز من نگاه میکردم 1.5 تریلیون دلار فقط اوراق قرضه سراسر جهان رو این خرید. 1.5 تریلیون دلار یه شرکت پیمکو. شرکت کارلایل که این در حقیقت از بنیانگذارانش خانواده بوش هستن، اینا از سهامدارای اصلی شرکت های اسلحه سازی هستن و صدها میلیارد دلار اینا سرمایه گذاری میکنن در شرکت های مختلف. بلک راک یکی دیگه از این شرکت هاست که این رو باز من نمیدونستم چقدر پول توی این هست. 4.5 تریلیون دلار ثروت داره این شرکت بلک راک که اخیراً مدیرش در حقیقت استعفا داد برای اینکه رفته بود و باند یعنی اوراق قرضه ای رو خریده بوده. عذر میخوام، مال پیمکو بوده که استعفا داد، نه بلک راک. عذر میخوام. 4.5 تریلیون دلار. بنابراین عزیزان دقت میکنن که پولهای در واقع 5 یا 10% بالا، یعنی اونهایی که از 10 میلیون دلار بیشتر پول خالص برای سرمایه گذاری دارن در اینجاها جمع میشه و اونانی که مسلطن. مثلا تا 20 یا 30 سال پیش در حدود فرضاً 10% از کل سودی که به دست می اومد مال بنگاه های مالی بوده، الان 40% از سود ها مال بنگاه های مالیه. و کار اینا چیه؟ عبارت از اینه که پول پولو میسازه. اون فرمولی که فرضاً در شرایط عادی یه کسی سرمایه گذاری میکنه، یعنی پول که ام، بعدش این کارخونه درست میکنه، کارگر میگیره برای این تولید بکنه، اینو بهش میگن سی. هر شبت که در واقع سرمایه گذاری و تولیده، کامادیتی، و اون با سود اینا رو میفروشه، ام پریم. بنابراین ام سی ام پریم، این تولیده. شرکت هایی که تولید میکنن اینجوریه فرمولشون. ولی اینا چجوریه؟ ام ام پریم یعنی پول، پول رو میسازه. موقعی که شما فقط به اصطلاح سفت بازی بکنی توی بازار مالی و در استاک مارکت، این چه خواهد شد؟ حالا چرا این ثروت ها بخش عظیمی از این ثروت ها چطور درست شده؟ برای اینکه بانک فدرال در خدمت این هاست. عزیزان، اگر رؤسای بانک فدرال رو از گرینسپن گرفته تا برنانکی گرفته، عرشبت که تا سایرینشون و وزرای خزانه داری امریکا رو نگاه بکنن، که اینا مستقیمن از بانک هایی مثل گلدمن ساکس و جی پی مورگان چیس اومدن، هم در دولت و هم در بانک مرکزی. یعنی رابطه یه تنگاتنگ با این شرکت ها و به این سرمایه گذاری ها دارن. خب نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش اینه که هم آقای گرینسپن هم آقای برنانکی اینا نرخ بهره رو آوردن به صفر رسوندن. نتیجهش چه میشه؟ همین شرکت ها که عرض کردم و من اسم بردم، که من فقط 4 تا شد، 10 ها از این شرکت ها، اینا میرن از بانک فدرال میلیارد ها دلار با بهره 0% تقریبا یا 0.5% قرض میگیرن. 0% واقعا چه کار میکنن؟ میرن استاک های خودشون رو میخرن، یعنی استاک بای بک اینو بهش میگن، که قیمت استاک هاشون رو ببرن بالا. و یا میرن توی دریویتیو ها، توی مشتقات، مشتقات که اگر بخواد آدم وارد این مشتقات بشه دیوانه کننده است که اینا یعنی چه مشتقات و چطور شرط بندی میکنن. و این شرط بندی ها در حال حاضر به عزیزان عرض بکنم مقدار 600 تریلیون دلاره. یعنی قراردادها و شرط بندی هایی که اینا نه تنها در وال استریت، در سراسر جهان دارن. و اگر این تکانی بخوره و این ساختمان مقوایی در هم فرو خواهد پاشید. حالا خواهیم دید که از هفته های آینده چه خواهد شد. ولی موقعی که شما پول بخواد پول بسازه، ثروت میره بالا. ولی اینو به انگلیسی بهش میگن fictitious wealth، یعنی به اصطلاح خیالیه، باد هواست، حبابه، و در هر لحظه ممکنه یه سوزن که بهش بخوره میتره که، و خب این حباب میخوابه. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که این بحثایی رو که من توی این جزوه و یا توی این مقاله آوردم الان کهنه شده. با همه اینها چون بنیانهاش هنوز همونه، فقط میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید دنبال بکنیم که از زمان فرد، نه تنها حالا زمان هیلفردینگ و لنین، بلکه از 20 سال پیش تا الان چه اتفاقاتی افتاده در اقتصاد امریکا، در صنایع امریکا و در سطح جهانی، و تضادها چطور جا به جا شده، که من به عزیزان توضیح دارم که فرضاً بعد از فروپاشی شوروی، که همین 20 چند سال پیشه، تضاد واقعا بین کورپوریشن های امریکایی از یک سو و اروپایی ژاپنی از طرف دیگه بود. ولی الان در حقیقت اینا به توافق رسیدن علیه چین، علیه چین و روسیه. بنابراین باز هم در عرض 7-8 سال گذشته تغییراتی در سطح جهانی و تضادها جا به جا شده، که اینا رو ما باید دنبال بکنیم که تضادها چطور جا به جا میشه. ولی بنیان همونه. اینا فکر میکنن که موقعی که رفتن تو بازار مالی و پول ساخت، اینا میتونن علاقه ایرون نهایه ادامه بدن، میتره که این حباب به وجود بیاره و این حباب ها میتره که و در نصیب. ولی رنجشو که میکشه، رنجشو مردم میکشن، برای اینکه این حباب که در سال 2007-2008 ترکی تریلیون ها دلار در حدود 10 تریلیون دلار به باد هوا رفت. چی بهاشو پرداخت؟ نه بانک ها، نه ثروتمند ها. برای اینکه در عرض 4-5 سال گذشته همین آمارایی رو که برای عزیزان خوندم کاملا اینا پولاشون رو دوباره ساختن. چندین میلیون امریکایی که خونه هاشون رو از دست دادن، صندوق های بازنشستگیشون از دست، ثروت هاشون رو از دست دادن، اونا بهاشو پرداخت. و البته مردم جهان که اون به طور غیر مستقیمه. ولی به هر حال کل این بحث ها به خاطر اینه که ما سیستم رو باید بشناسیم. ما موقعی که با چپ‌های بریده و بعضی از روشنفکرامون روبرو میشیم همیشه باید بهشون بگیم سیستم رو باید بشناسیم، به طور علمی دقیق و عمیق باید بشناسیم تا بفهمیم چرا در سوریه اینطوره، چرا در افغانستان اینطور شد، چرا القاعده به وجود اومد، چرا داعش رو درستش کردن، چرا ترکیه اینطور عمل میکنه، چرا ایران اینجوری شد و خمینی به قدرت رسید. تا زمانی که ما اقتصاد سیاسیمون رو یاد نگیریم و سیستم رو نشناسیم، هرچی هم اینا هی بخوان از این تحلیلای آبکی بکنن به جای ما رو نمیرسونه. زیر بناها رو باید دریابی، ریشه ها رو باید دریابی. من ادامه میدم تا جایی که میرسیم. انحصارات امریکا، این مال 16 سال پیش، در چند سال اخیر با بلعیدن ثروت های روزمینی و زیرزمینی مکزیک، برزیل و آرژانتین، حالا ببینید این هم کهنه شده. برای اینکه مکزیک به خاک سیاه نشوندنش، ولی برزیل و آرژانتین از زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از 10-12 سال اومدن بیرون نجات پیدا کردن. حالا دوباره میخوان آرژانتین رو از پا در بیارن، ولی فکر نمیکنم بتونن. برزیل به جای اینکه فقط فروشنده قهوه باشه تبدیل به یک کشور صنعتی ثروتمند شده. دهه 1990 که من راجع به برزیل، مکزیک و آرژانتین میمیسم همشون رو در یه جا قرار میدادن، ولی الان مکزیک به خاک سیاه کشوندنش. ببینید چه کشتارهایی در اونجا میشه، میلیون ها زارع مکزیکی چطور به خاک سیاه میشستن و میان تو این بیابونهای جنوب کالیفرنیا یا کشته میشن یا از تشنگی میمیرن و یا تو زندان میندازنشون. و همین آقای اوباما که قرار بود یه فکری برای این قضیه بکنه چه خیانتی بهشون کرده، در حالی که مکزیک و هرچند که برزیل و آرژانتین سطح زندگی مردم بالا رفته، میزان فقر پایین اومده و دیگه این همه وام های وحشتناک. برزیل 90 میلیارد دلار اون روز بدهکار به حساب صندوق بین‌المللی پول، و الان خود صندوقش بیش از 90 میلیارد دلار نه تنها قرض نداره چیا. بنابراین هر شب که مکزیک با چنگ انداختن بر منابع عظیم شوروی سابق در زمان یلسین، اینا تمام تغییراتی که اتفاق افتاده. از سال 2000 روسیه خودش رو نجات داده از دست اون آدم مشروبخوار وحشتناک یلسین، آدم بیمار، و تبدیل تمام بخش‌ها به کشورهای جهان سومی وابسته که مثلا 15 کشور شوروی از همچه فروپاشی. این جهانی شدن انحصارات اما مانع رقابت میان انحصارات غولاشای امریکایی و اروپایی از یک سو و اروپایی ژاپنی از سوی دیگر و ژاپنی و امریکایی از جانب سوم نمیشه، که این هم باز همینطور که عرض کردم فعلا فرق کرد. برنامه استراتژیست های اصلی هیئت حاکمه امریکا، پنتاگون و سازمان سیا، نه تنها تسلیم کامل کشورهای جهان سوم و احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دولت امریکا یعنی وال استریت و منافع 200-300 کورپوریشن عظیم امریکایی، بلکه مصمم به وادار کردن ژاپن و کشورهای اروپایی به پذیرش این احکام نیز هست. الان اروپا رو وادار کرده. ژاپن الان عزیزان اگر بورس سهام توکیو رو نگاه بکنن به طور کامل داره از هم فرو میپاشه. دوباره اومده بود رو، ولی از دهه 1990 بعد از قرارداد پلازا که امریکا در حقیقت به ژاپن تحمیل کرد، ژاپن یکی از نوکرای ایناست، هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی و سیاسی، هنوز کمر راست نکرده. و اروپا رو مگه همین احکام و بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول رو به یونان، به اسپانیا، به پرتغال، هرچند که به فرانسه، به ایتالیا تحمیل نکردن. تنها سود برندش آلمانه، ولی الان تمام این کشورهای جنوب در حقیقت اروپا دارن مقاومت میکنن. بحث نظریه پردازان اصلی وابسته به هیئت‌های حاکم امریکا پس از فروپاشی شوروی به وجود آوردن جهانی زیر حاکمیت بیچون چرای امریکا. اون موقع که من اینو نوشتم Project for New American Century بیرون نیومده بود، ولی کاملا آشکار بود که هر شبت هدف اینا چیه، یعنی پکس امریکانا در قرن 21 که سلطه بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس، خواب و خیالی که امریکا در سر دارد به وجود آوردن شرایط آرام. پکس یعنی چه؟ یعنی پیس، یعنی سال، یعنی سلطه قبرستان، مثل پکس بریتانیکا یا بریتانیا. سال زیر سیطره کامل اینها، پکس بریتانیا در قرن 19 و اول قرن 20، نظیر قرن 19 زیر حاکمیت بریتانیا، پکس بریتانیا یا بریتانیکا. اما آیا این جشن های پیروزی نیویورک تایمز و دیگر بلندگوهای پرنفوذ سرمایه های امریکایی مجالی برای تحقق دارن؟ پاسخ به این پرسش از سوی این دوست، این عزیز، به طور زمینی مثبت بود. اون موقع میگفت اینا پیروز میشن، حالا باید ببینیم. و به همین دلیل نیز آشکارا در برابر نظمی نوین جهانی این عزیز زانو میزنن. پاسخ کارگران و زحمتکشان آلمانی، فرانسوی، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل و نیجریه، اندونزی و آمریکا و دیگر کشورهای جهان اما در برابر این ادعاها یک نه پرتنین است. و به همین دلیل نیست نه تنها در برابر این نظام زانو نمی زنند، بلکه مبارزات خود را سازمان می دهند، به هم می پیوندند، ندای همدیگر را می شنوند، با هم رابطه برقرار می کنند و پیوستگی جهانی خود را در برابر سرمایه های جهانی شده تحکیم می بخشند. که امید ما اینه که اینا به تدریج به وجود بیاد. و چرا کارگران و زحمتکشان جهان راهی جز این ندارن؟ زیرا سرمایه به دلیل خصلت بنیانیش گرایش بی امان خود به تمرکز و تراکم و ایجاد انحصارات هرچه غوراست، نه تنها اثرات مخربی بر نیروی کار و ایجاد بیکاری گسترده و در چیز داره، بعدش میگم که این چه اثراتی داره و مردم دنیا حاضر نیستن این رو بپذیرن. این بحث رو عزیزان ادامه میدیم. وقت من تمام، خیلی ممنون فرزاد جان. هرچه که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب، امیدوارم که کمک های عزیزان برسه. برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد هم در سایت خودم mohit.gulshan.com میره و هم در سایت های دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تایم تیوی و هم در فیسبوک و هم در توییتر عزیزان میتونن برنامه ها رو ببینن. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.